بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين ومنشأ الشك في القسم الثاني اشتباه الأمور الخارجية ومنشأه في الأول إما عدم النص في المسألة كمسألة شرب التوتون وإما أن يكون إجمال النص كدبران الأمن في قوله تعالى حتى يطهرن بین تشدیده و تخفیفه مثلا و اما ان یکونه تعارض نسیل. خب در جلسه گذشته گفتیم که شک در تکلیف بر سه قسمه، یا شبهه تحریمی است، یا شبهه وجوبی است، و یا دوران بین المحظورینه. کاملا اینها در جلسه گذشته توضیح داده شد. گفتیم مراد از شبهه تحریمیه یعنی نمیدانیم فلان چیز حرام است یا غیر وجوب، شبهه وجوبیه نمیدانیم فلان چیز واجب است یا غیر تحریم حرمت، دوران بین المحظورین یعنی نمیدانیم فلان چیز حرام است یا واجب. درست شد؟ حالا میریم سراغ اول شبهه تحریمیه. قبل از این که انواع شبهه تحریمیه را بیان کنیم باید بگیم تکلیفی که مشکوک است یا متعلقش اون فعل مکلف یا کلی است و یا جزئی است. کلی باشد مانند شرب خمر حرام است، شرب خمر کلیه، حرمت هم میشه چی؟ کلی میشه. این شرب خمر حرام است، این میشه چی؟ جزئی، حکمش هم میشه جزئی. احسنتم. خب حالا اون جایی که فعل مکلف کلی باشد و شک ما در حکم کلی باشد، سرمنشأ شک سه چیزه. خوب دوستان توجه کنید، چارچوبه و کلیت بحث بمونه در ذهنتون. اونجایی که فعل مکلف و متعلق حکم شرعی مشکوک کلی باشد و در حکم کلی ما شک میکنیم، سرمنشأ شک ما سه چیز است: یا در اون مورد نصی وجود ندارد، مثل شرب توتون تازه پیدا شده در عصر ائمه نبود، نمیدانیم شربش حلال است یا حرام است، نصی وجود ندارد، لذا شک برام پیدا میشه، اشتباه برام وجود میاد، مشتبه میشه حکمش. صورت دوم، نص وجود داره ولی نص مجمله. این رو مفصل توضیح میدم. صورت سوم، نص وجود دارد مجمل هم نیست ولی دو نص وجود داره، نص ها با هم دیگه تعارض میکنن. خب اما صورت اول، عذر میخوام، اونجایی که متعلق حکم شرعی فعل و عمل جزئی باشد، سرمنشأ شک در حکم جزئی برمیگردد به امور خارجیه. مثلا نمیدانیم این مایه حلال است یا حرام است، یعنی حکم جزئی این مایه را نمیدانیم ما. چرا حکم جزئی این مایه را نمیدانیم؟ چون خود این مایه بر ما مشتبهه، نمیدانیم این مایه خمر است تا حرام باشد یا آب است تا مباح باشد. پس فتلخص من ما ذکرنا، سرمنشأ شبهه ممکن است اجمال نص باشد، ممکن است فقدان نص باشد، ممکن است تعارض نصین باشد، ممکن است امور خارجی باشد. درست رو؟ خب حالا همین مسئله را ما اول میخوایم پیاده کنیم روی شبهه تحریمیه. میگیم شبهه تحریمیه به دلیل اینکه متعلقش دو قسمه، یا متعلق تحریم فعل کلی است یا متعلق تحریم فعل جزئی است. اگر متعلق حکم شرعی فعل کلی بود، حکم شرعی هم میشه چی؟ کلی. اگر متعلق حکم شرعی جزئی بود، حکم شرعی هم میشه چی؟ جزئی. حالا اونجایی که حکم شرعی ما کلیه و بر ما مشتبهه، یا سرمنشأش فقدان نسته، یا اجمال نسته، یا تعارض نصوصه، این سه قسم. اونجایی که حکم شرعی حرمت بر ما مشتبهه و متعلقش فعل جزئیه، این تحریم هم میشه جزئی، سرمنشأ شک ما میشود امر خارجی، میشه شبهه شبهه موضوعیه. پس شبهه تحریم چند تا میشه؟ چهار قسم. شبهه تحریمی ناشی از فقدان نصر، شبهه تحریمی ناشی از اجمال نصر، شبهه تحریمی ناشی از تعارض نصرین، شبهه تحریمی موضوعیه. حالا ما شبهه تحریمی را در طی چندین مطلب، چهار مطلب باید ذکر بکنیم. درست یا نه؟ خب مرحوم شیخ قبل از این که وارد بشود یک یک مفصل مطرح بکنه، اول به شکل اجمالی راجع به فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص مطلبی رو بیان میکنه، اول به شکل اجمالی. اما راجع به اون آخر تختصیار رو مراجعه کنید، اما راجع به شبهه تحریم ناشی از فقدان نص، مرحوم شیخ میفرمان مثل شرب تاتان، یه ماده جدیدی اومده تو بازار، ما نمیدونیم حکم چیه، تو قرآن که نیست، هرچی وسائل شیعه و کافی و کتب اربعه شیعه رو میگردیم خبری از حکم این مسئله نیست. درست شد؟ این میشود شبهه تحریمی ناشی از فقدان نص. درست شد؟ اما راجع به اجمال نص، اینجا را خوب دقت کنید که نیاز داره به دقت کافی. اونجایی که نص ما مجمل باشد و معنای واضحی برای ما نداشته باشد، مثل این مثال، قرآن می فرماید ولا تقربوهن حتی یطهرن، مردانی که زن دارن زنانشون در حال عادت ماهانه است، حرام از نزدیکی با اونها. خب حالا حرام از نزدیکی با اونها زمانی که دم حیض قطع می شود آمیزش جایز می شود یا نه؟ دم حیض که قطع می شود همچنان آمیزش حرامه تا زمانی که برون و غسل کنند، بعد از غسل آمیزش جایز می شود. خب حالا فقیه چگونه فتوا بدهد؟ در اینجا کلمه یطهرنه، الان تو قرآن های موجود یطهرنه نوشته شده، ولی قراء دیگر به گونه دیگر خواندند. خواندن چی؟ یطهرنه، یطهرنه. او وقت اینا اگر یطهرنه بخوانیم یا یطهرنه بخوانیم دو معنا میده، دو معنا که داد هر کدام حکم جداگانه پیدا میکند. اگر یطهرنه بخوانیم که الان قرآن های کنونی همین نوشته شده که متاسفانه توی بعضی از چاپ ها یطهرنه اعراب گذاشته براش غلط گذاشته، اینطور که من نوشتم درسته، حتی یطهر، نه اگر باشه باب ثلاثی مجرده، درسته؟ باب ثلاثی مجرده طهره، از طهره گرفته شده. مصدرش میشه چی؟ طهره. طهر یعنی چی؟ انقطاع دم حیض. طهر یعنی منقطع شدن دم حیض. خب حالا طبق این معنا قرآن میفرماید نزدیک زنانی که در حال حیضن نشوید تا خونشون قطع بشود، یعنی نهایت حرمت انقطاع دمه. خب بعد از انقطاع دم چیه؟ بازم حرامه؟ نه دیگه، جایزه. این در صورتی که از ثلاثی مجرد باشه. ولی اگر از ثلاثی مزید باشه، باب تفعل باشه، از باب تفعل باشه، میشه یطهرنه. حالا چطور شد از باب تفعل یطهرنه ما خوندیم، در حالتی که باب تفعل فقط عین الفعلش تشدید داره، درست یا نه؟ عین الفعلش فقط تشدید داره، ولی ما علاوه بر عین الفعل فاعل فعل رو هم تشدید دادیم. هر کس گفت نمره داره. نه یک، اجازه یکی شما فرمایید که اول گفت. خب اون تو مازیشه، تو مازیشه. آها خب پس بنابراین نه گفتن دیگه، دیگه گفتن دیگه، تمام شد، خیلی ممنون. گفتن ببینید باب تفعال، ملاحظه کنید باب تفعال این نوشته شده که اگر فاعل فعل، اگر فاعل فعل تا باشه، سا باشه، دال باشه، زال باشه، قا باشه، تای مؤلف باشه، 18 تا حرفن، اگر فاعل فعل از این اقسام باشه، تای باب تفعل تبدیل به جنس فاعل فعل میشه. مثلا تطهر، درست شد؟ تطهر فاعل فعلش تای مؤلفه، وقتی فاعل فعل تای مؤلفه، تای خود باب تفاعل که ته پهن باشه تبدیل به تای مؤلف میشه، درش ادغام میشه، درست شد؟ اون وقت وقتی که ادغام شد میخونیم چی؟ یطهرنه، یطهرنه مضارعش میشه یطهرنه. صیغه چندمه؟ صیغه ششمه. شک نکنیم علیکم بالادبیات، دوستان ادبیات رو حتما قوی کنه، میشه یطهرنه صیغه ششم، درسته؟ اون تای بابش تبدیل به تای مؤلف شده، در تای مؤلف چی شده؟ ادغام شده، لذا هم تا تشدید داره و هم چی؟ ها تجدید، ها که دیگه مال خود باب تفاعل تشدید داره دیگه، عین الفعل تشدید داره، شده یطهرنه. لذا کشاف جار الله زمخشری، کشاف از کتاب‌های تفسیری ادبیاتی اهل سنت نقل میکنه که بعضی از قرآن، بعضی از قرآ کندن یتطهرن، یعنی دیگه تاش رو، تای خود باب رو تبدیل به تای مؤلف نکردن، به همون صورت کندن یتطهرن. هم جایز تای باب را حذف کنیم تبدیل به تای فاعل فعل کنیم، ادغام کنیم مثل اول یطهرنه، هم میتونیم نه ادغامش نکنیم، به صورت عدم ادغام بیاریمش یطهرنه، درسته؟ دو وجه جایزه. خوب ملاحظه فرمودید. حالا توی کتاب اونی که ذکر شده اولی و دومیه، یعنی باب ثلاثی مجرد و باب ثلاثی مزید، باب تفعال، بدونه که چیزی هست که چیزی هست شده باشه، درسته؟ خب حالا این دیگه فرق نمی کنه چه تای باب را حذف بکنیم چه تای باب را حذف نکنیم، معنا دیگه یکیه. مهم که معنا فرق میکنه اینه که اگر از ثلاثی مجرد باشد طهره باشد، مصدرش میشه طهر، طهر یعنی چی؟ انقطاع دم. ولی اگر از باب تفعل باشه یا طهر نباشه یا یتطهر نباشه، در اینجا مصدرش میشه تطهر بر وزن تفعل. تطهر به معنی اغتساله، یتطهر نه یعنی چی؟ یعنی تا غسل بکنن. فلا تقربوهن نه تا غسل بکنن. پس در اینجا ولو دم منقطع میشه، هنوز نزدیکی و آمیزش با همسر حرامه. تا کی؟ حتی یغتسل نه، تا غسل بکنن. پس ملاحظه فرمودید اگر ما یطهر نبخوانیم به محض انقطاع دم آمیزش جایزه، ولی از باب تفعل یتطهر نبخوانیم یا یتطهر نبخوانیم به محض انقطاع دم آمیزش همچنان حرامه، حلال و جایز نمیشه. کی حلال و جایز میشه؟ تا زمانی که غسل بکنن. خب حالا ما که نمیدونیم پیامبر چطوری خوند، ما که خبر نداریم. اون موقعی که قرآن جمع آوری شد نقطه و تشدید و هیچی از این حرفا نداشت، به اون عرب به اون حالت طبیعی و سلیس و روانش میتونست بخونه، درسته؟ ولی بعدها که یواش یواش فرهنگ عرب عوض شد، سایر گونه های انسانی دیگر آمدن مسلمان شدند، خوندن ها چی شد؟ این مشکل رو پیدا کرد. لذا امام علی به ابوالاسود دوعلی گفت یلا کمربند رو ببندیم، ادبیات عرب رو وجود بیاریم، و الا قرآن رو هی غلط غلوط میخوانن. درست شد؟ لذا بعضی از کلمات قرآنی الان در خوندنشون اختلاف قرائت وجود داره، یکیش همین کلمه است. اگر از ثلاثی مجرد باشه حکمش فرق میکنه، اگر از ثلاثی مزید باشه حکم چیزه دیگری میشود. اینجا نص ما داریم ها، نص داریم، ولی نص ما چیه؟ نص ما چیه؟ مجمله. این باعث شبهه میشه که بعد از انقطاع دم آمیزش حلال است یا حرام است. درست شد؟ تعارض نسین که قسم سوم باشد مثل خود همین مثال، هم یطهر نه متواتره و هم یطهر نه، هر دوتا متواتره. یعنی هم ما میتونیم اعتماد کنیم به این، هم میتونیم اعتماد کنیم به این، ولی خب این دوتا با هم دیگه چه میکنن؟ تعارض میکنن.
اجمال بالاخره
تعارض؟ نه، اجمال رو ما با قطع نظر این که این قرائت متواتره یا این قرائت متواتره، قطع نظر از اون، درسته؟ تعارض با توجه به هم این متواتره و هم متواتره. چی؟ چی؟ نه، حالا اون بحث خیلی مفصلی است که در باب قرائات وجود داره، ملاحظه فرمودید؟ ولی علا کل حال قول این قراء عشر و سبع معتبره، ملاحظه فرمودید؟ خب اینجا میشه اجمال نص، درسته؟ شبهه موضوعی هم همینه، ما نمیدونیم این کار ما جایز است حرام است، سرمنشه چیه؟ خودش موضوع خارجی است. ما نمیدونیم شرب این مایه جایز جایز نیست، چون نمیدونیم این مایه خمر است، نجس است یا نه نجس نیست، آبه، درسته؟ خب حالا تا اینجا که توضیح دادم خدمت شما بخونیم. خب مرحوم شیخ اول چی فرمودند؟ فرمودند شک در تکلیف بر چند قسمه؟ سه قسمه، یا تحریمیه یا وجوبیه یا دوران بین المحظورن، اینو گفتن. بعد فرمودن، دقت کنید، بعد فرمودن حکمی که میرود روی فعل مکلف دو جوره، یا فعل جزئی و خارجی است، سرمنشأ شک میشه چی؟ خارجی. یا نه اون فعل کلی است، حکمم کلیه. درست شد؟ حالا تا رسیم اینجا که دیروز دیگه درس رو تموم کردیم. و منشأ شک فی القسم ثانی، منشأ شک در قسم دوم. قسم دوم منظور کدومه؟ فعل جزئی باشه، بارک الله، فعلی که حکم شرعی رفته روی جزئی باشه، خود به خود حکم شرعی هم میشه جزئی. و منشأ الشک فی القسم الثانی اشتباه الامور الخارجیه، سر منشأ شک در قسم دوم مشتبه شدن امور خارجی است. این مایع نمیدونیم خمره تا حرام باشه یا آب تا حلال باشه، اینه. و منشأه فی الاوله، منشأ شک در قسم اول. قسم اول کدومه؟ آفرین، متعلق حکم شرعی کلی باشه، فعل کلی باشه. سرمنشأ شک در قسم اول سه قسمه، یا نبود نص، یا اجمال نص، و یا تعارض نص. و منشأه فی الاول اما عدم النص فی المسئله که مسئله شرب توتون، و اما ان یکون اجمال النص که دوران الامر فی قولی تعالی حتی یطهرن بین التشدید و تخفیف مثلا، و اما ان یکون تعارض النص. منشأ شک در قسم اول سه چیزه، یا نبود نص در مسئله، در مسئله ما اصلا نصی نداریم، مثل چی؟ مثل مسئله شرب توتون، درست شد؟ یا نه سرمنشأ مجمل بودن نسه، اجمال نسه، مثل چی؟ مثل دوران هم در قول خدای متعال حتی یدهر نه، هم دائر از بین تشدیده و تخفیف، ها را به تشدید بخوانیم بشه چی؟ یا تهر نه، از باب تفعول، و به تخفیف، یا نه ها را به تخفیف بخوانیم از ثلاثی مجرد. درسته؟ مثلا خب در اینجا نمیدونیم مجمله دیگه، برای مثلا نمیدونیم از باب تفعله یا از باب ثلاثی مجرده، برای ما مجمله که دیگه کاملا پای تختصی هم توضیح دادم خدمت شما. و یا نه منشأ شک تعارض دو تا نص، میتونیم مثال بزنیم تعارض دو تا نص؟ بله. و منهو الآیت المذکوره، منهو از این تعارض نصین هست همین آیه که ذکر شد. چرا؟ چون هم یطهر نمتواتره هم یطهر نمتواتره، البته اگر تواترشون پذیرفته بشن. خب در اینجا نص داریم، همین متواتره، این یه نص، همین متواتره، این هم یک نه، اینا باید دیگه تعارض میکنن، بذار کامل میشه میکنن. بناءً علی تواتر القرائات، البته بنابر این که قرائات رو ما متواتر بلدانیم، عشره و سبعه. خب حالا بفرمایید استاد،
تواتر اینه که به اصطلاح این دفعه حتمیه که صادر شده، ولی نه اینه که دلالتش حتمی باشه، تواتر یه طریق خبره.
این دیگه هم متواتر باشن، دلیل نمیشه که این دو تا نص باشن. نه، ما نص رو خود نص قرآن داریم، کار به اون نداریم مثلا. حالا این قرار
قبول ندارن نص هم در این مطلب،
کدوم
این دو تا؟ هر کدوم از
این دو تا این نص قرآنیه، درسته؟
یعنی ظهور نیستن، از باب ظهور نیست،
خود الفاظ ظهور داشته باشن.
بله الفاظ ظهور
اصلا نه نه، مراد ما از نص یعنی دلیل شرعی داشته باشیم، نه اون نص اصطلاحی که در مقابل ظواهر قرار بگیره، اون مراد نیست، یعنی ما نص داشته باشیم، درست شد؟ آره. ببین نص و چیز، نص یک اصطلاحی است که دو سه نوع معنا داره. یه دفعه میگیم نص یعنی نصی نداشته باشیم، نص داشته باشیم دلیل داشته باشیم، در مقابل نص نداشته باشیم. یه دفعه میگیم نص در مقابل ظهوره، اینجا که میگیم نص داریم یعنی دلیل داریم، اینه. آره و آره و الا خود این آیه مجمله که، نه نص نه ظاهره، این مجمله. آره منتها قرائتی داریم به یک گونه خونده متواتره، قرائتی دیگه داریم این رو به گونه دیگه خونده اونم متواتره. خب پس هر دو تا چیز قرائت متواتر با هم دیگه چه میکنن؟ تعارض میکنن. حالا ان شاءالله توضیح بیشتر خواهد آمد. فقط عرض کردم قبل از اینکه شروع کنیم توضیح دادن، اجمالا اجمالی داره میگه. و چی؟ اگر عدم تواتر باشه مولانا، ما قرائتی که متواتره میگیریم دیگه، کار به غیر متواتر نداریم دیگه، اصلا معنا نداره. خب ملاحظه فرمودید؟ اگر یه دفعه متواتر با غیر متواتر تعارض کنند، باب تعارض نخوندید، شکی نیست که حتما متواتر رو ما میگیریم دیگه، بحثی نداریم، مشکل ما حله. چی؟
قرائت
چی؟
قرائت
خب نه متواتر هست، منتها اختلافه که کدام یک از قرائت ها متواتره و الا قرائت متواتر هست. ملاحظه کنید و توزیع احکام هذه الاقسام فی ضمن مطالب، توزیع اقسام، توزیع احکام این اقسام در ضمن چند مطلبه. الاول دوران الامر بین الحرم و غیر الوجوب من الاحکام ثلاثه الباقیه، امر دایر است بین حرمت و غیر وجوب از احکام سگانه مابقی. احکام سگانه مابقی کدومن؟ مستحب، مکروه و اباحه. خب این اسمش میذاریم چی؟ آفرین، شبه تحریمیه، بارک الله، اسم این شبه تحریمیه. از ثانی دوران الامر بین الوجوب و غیر الحرمه، دوران هم بین وجوب و غیر حرمته، از ستای دیگه، این اسم چیه؟ شبهه وجوبه، بارک الله. قسم سوم دورانه بین الوجوب و تحریم، دوران امر از بین وجوب و تحریم، اسمش چیه؟ دوران بین المحذورین، بارک الله احسنتم. بسیار، فالمطلب الاول، مطلب اول، مطلب اول کدومه؟ همون شبهه تحریمی است. فی ما دار الامر فیه بین الحرمه و غیر الوجوب، مطلب اول در اون جایی است که امر دائر باشد در او بین حرمت و غیر وجوب، که گفتیم شبهه تحریمی است. حالا مطلبی رو قبلا گفت، حالا هم دوباره میگه. قد عرفته، ما میخوایم ببینیم شبهه تحریمی چند قسمه. خوب دقت کنید، میخوایم ببینیم شبهه تحریمی چند قسمه. میفرماد که قد عرفته ان متعلق شک تارتن الواقعت الکلیه کشرب تتون و منشأ الشک فیه عدم النص و اجماله او تعارضه. باز میخوام عدم النص او اجماله او تعارضه. و اخرى الواقعت الجزئیه، تو شناختی همین چند لحظه پیش، تو شناختی چند لحظه پیش که متعلق شک یا واقعه کلیه است، یعنی عمل عمل کلی است، مثل شرب تتون. شرب تتون یک عمل مکلف و کلیه، نه این شرب تتون یا این شرب تتون، شرب تتون. پس حکمش همیشه چی؟ کلی. خب حالا منشأ شک در این قسم، در کدوم قسم؟ متعلق حکم کلی باشد. منشأ شک سه چیزه، یا عدم نسه، یا اجمال نسه، یا تعارض نسه. و اخرى یا بار دیگر متعلق حکم شرعی مشکوک الواقعت الجزئیه، یک عمل خارجی جزئی باشه. اسم اینو گذاشتیم چی؟ شبهه موضوع است. این قسم اسمش شبهه موضوع است. خب روی امرات چند قسم میشه الان شبهه تحریمیه؟ چهار قسم. شبهه تحریمیه ناشی از فقدان نسه، اجمال نس، تعارض نس و شبهه موضوعیه، شبهه تحریمی موضوعیه. چهار تا دیگه این رو به خاطر بسپارید. اما مطلب اول، مطلب اول کدومه؟ شبهه تحریمی ناشی از فقدان نس. درست شد. در این ارتباط و یواش یواش حالا سر کله براءت دیگه پیدا میشه. در اعلامی اعلام کردیم که درس براءته، الان یواشاش در کلی براءت پیدا میشه. در این ارتباط بین اخباریین و اصولیین اختلاف نظر وجود داره. اصولیین براعتی هستند و قائل به براعت از حرمتند و فتوا به اباحه میدهند. میگن بابا آقایون اخباریین که میشه بهشون رو آدم های خوش مقدس، اینا گفتن نخیر باید احتیاط کرد و قائل به حرمت شد، حرام هست. حالا دلائل چیه؟ دلائل براعتی ها چیه؟ دلائل اخبارینی که احتیاطی هست چیه؟ اینا نشالا بعدن یک یک مفصل ذکر میکنیم، درسته؟ مرحوم شیخ میفرماید البته اقوال دیگری هم به اخباریون نسبت داده شده، مثلا بعضیا گفتن توقف، بعضیا گفتن که در شبهه تحریمی حرمت ظاهری، بعضیا گفتن در شبهه تحریمی حرمت واقعی، بعضی هم قائل به احتیاط شده، چهار قوله. ولی قول معروف چیه؟ احتیاطه. پس اخباریین در شبهه تحریمی فقدان نسل چهار قول دارن: احتیاط، تحریم ظاهری، تحریم واقعی و توقف. حالا مرحوم شیخ می‌فرماید احتمال دارد در این چهار تا قول هیچ تفاوتی نباشد، فقط تعبیر عنوان‌ها با هم دیگه فرق می‌کند، ولی حقیقت و ماهیت چهار قول چیه؟ یکیه. چرا تعبیرها پس مختلف شده؟ چون روایات در این مورد مختلفن. بعضی از روایات معروفن به روایت توقف، قف عند شبهه، میاد اینجا حالا بعدن، قف عند شبهه، توقف کن وقتی به شبهه برخورد کردی، لذا تعبیر به توقف کردن. بعضی ها که تعبیر به احتیاط کردن گفتن، تمسک کردن به روایات احتیاط، گفتن اخوک دینک فاحتد لدینک، در دینت احتیاط کن، درسته؟ بعضیا که گفتن حرمت ظاهری، تمسک کردن به روایات، روایاتی که میگه شبهات مقدمه رفتن به سمت محرماته، روایاتش هم میاد، درست شد؟ شبهات مقدمه رفتن به سمت محرماته، لذا شبهات چون مقدمه رفتن به حرامه، خود حرام که معلومه مقدمش هم چیه؟ حرامه، میشه حرمت ظاهری. اونهایی که گفتن حرمت واقعی، روایاتی رو مطرح کردن و تمسک کردن که میگن نه، شبهه به ماهیه شبهه حرام است، تمسک کردن به این گونه روایات و فضا به حرمت واقعی دادن. مرحوم شیخ میفرم احتمال داره که ماهیتشون یکی باشه، ولی چون روایات مختلفه عنوانا مختلف شده، ولی ماهیت یکیه. احتمال هم داره که نه، واقعا فتاوا با هم دیگه فرق بکنه که شما ما بعداً ذکرش میکنیم، ملاحظه فرمایید. فهنا اربع مسائل، پس در اینجا، اینجا یعنی کجا؟ آفرین، شبهه تحریمی چهار مسئله ما داریم. المسئله الاولى، مسئله اول، مالا نسفی، شبهه تحریمی که نسی درش وجود نداره. وقد اختلف فیه على ما یرجع الى القولین، اختلاف شده در مالا نسفی، اختلاف شده در مالا نسفی به چیزی که برمیگرده به دوتا قول. احدهما اباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتیاط به ترک. قول اولی که فعل مباحه، خوب دقت کنید، توتون را برخورد کردیم، شک میکنیم حرام است یا حرام نیست، قول اولی که مباحه، احتیاط واجب نیست، احتیاط واجب نیست، واجب نیست ترکش کنیم، واجب نیست. یعنی چی؟ یعنی برات رو جاری کن، این قول اصولی نه، مباح است فعل شرعا و واجب نیست احتیاط به ترک، درسته؟ با کنارش بینید قول اصولیین که قائل به برات هستن. و ثانی وجوب و ترک، قول دومی که نه، در این شبهه تحریمی ترک واجبه. خب ترک واجبه تعبیر چیه؟ و یعبر عنه بل احتیاطه، تعبیر میارن به احتیاط، این قوله اخبار، البته یه گروهشون هست قول مشهورشون هم هست، درسته؟ بله. و ربما نسب الیهم اقوال اربعه، چه بسا نسبت داده شده الیهم به اخباریین اقوال چهارگانه، یعنی چهار قول به اخبار نسبت داده شده. التحریم ظاهرا، تحریم ظاهری، و التحریم واقعا، تحریم واقعی، و التوقف و الاحتیاط، توقف و احتیاط. خب حالا مرحوم شیخ میفرمایند احتمال داره که این چهار قول ماهیتشون یکیه، که چی ماهیتش چیه؟ مباح نیست، مباح نیست. ولی حالا این مباح نبودن رو به تعابیر مختلفی ذکر کردن، بعضی ها تحت عنوان توقف. چرا تعبیر رو برده به توقف؟ چون تمسک کرده به روایات توقف که میاد میشونه. بعضی ها تعبیر آوردن به حرمت ظاهری. چرا؟ چون تمسک کردن به یک سری روایات که میاد که میگه شبهات مقدمه ورود به حرامه. مقدمه حرام هم چیه؟ حرامه، میشه تحریم ظاهری. بعضی ها گفتن تحریم واقعی. چرا؟ چون تمسک کردن به یک سری روایات که میگه مشتبه به ماهی مشتبه حرامه، نه به عنوان مقدمه، لذا حرمت واقعیه. بعضی هم تعبیر رو بودن به، عرض کنم خدمت شما، احتیاط. احتیاط یعنی چی؟ یعنی باید از باب احتیاط واجب ترک کنی، درسته؟ واجب ترک کنی. چهار قوله، چهار قولش ماهیت یکیست ولی تعابیر مختلفه. ممکنه هم نه واقعا ماهیت ها مختلف باشه. حالا چطور ماهیت ها مختلفه؟ انشاءالله در تنبیه چهارم، تنبیهاتی که در آینده میاد در تو تنبیه چهارم ذکرش خواهند کرد. ملاحظه کنید، ولا یبعد ان یکون تغایرهما به اعتبار العنوان، هیچ بعید نیست که متغایر بودن این چهار قول اقوال اربعه، هیچ بعید نیست که متغایر بودن اقوال اربعه به اعتبار عنوانه، یعنی فقط عنوان ها با هم دیگه فرق کنن ولی حقیقت یکی. حقیقت یکی نه، چی؟ مباح نیست این عمل، اینجا که شبه تحریمه مباح نیست، ولی عنوان ها فرق میکنه، یکی توقف، یکی احتیاط، یکی حرمت ظاهری، یکی حرمت واقعی. و یحتمل الفرق بینا، بله؟ مباح نیست، احسنت، ولی با این مباح نبودن با تعابیر مختلف آورده. چی؟ مشهورشون میگن احتیاط، مشهور میگن احتیاط. و یحتمل الفرق بین هما و بین بعضا، احتمال دارم که نه فرق باشه بین بعضش و بعض دیگه. من وجوه آخر، به وجه های دیگر. خب این وجوه نمیتونی برای ما ذکر کنی؟ نه، بعدا انشاءالله، یعطی بعد ذکر ادلت الاخباریین، که انشاءالله این فرق بین این اقوال را ما زمانی که ادله براعتری را گفتیم، ادله اخباری را هم که گفتیم، اون موقع تنبیهات را ذکر میکنیم، تو تنبیه چهارم این فرق بین اقوال را ذکر میکنیم انشاءالله. نه نه ملازم نفرمید. ببینید در جایی که شبهه تحریمیه فقدان نسب باشه، ملازم جایی که شبهه تحریمیه فقدان نسب باشه، یه قول مال اصولی اینه، چهار قول مال اخباری اینه. نه عزیزم، ابدا، همش در مورد اخبار اینه. اون اصولی که یه قول بیشتر ندارن، براعت تمام شد، مباح. نه خیر، نه نه نه، توجه نه، کم لطفی فرمودید. اصولین معتقد هستن به براعت و اون عمل مباح تمام شد، ولی اخباریین هستن که چهار تعبیر دارن. گروهی میگن توقف، گروهی میگن حرمت واقعی، گروهی میگن حرمت ظاهری، گروهی میگن چی؟ احتیاط کنید و واجب است ترک کنید، درسته؟ خب فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.